دوست عزیز.
سلام لیلی جان.
با سلام خدمت شما.
فرخنده آشنا هستم.
بله با سلام خدمت شما فرخنده جان. من
میخوام وسط بحثتون، راستش صحبت ها طوری بود که نه که خود منم تو این جریان بودم، به نظرم اومد که بخشایی رو آقای مصداقی به درستی توضیح ندادن و لازم دیدم و این احساس مسئولیت رو دارم که در رابطه با این مسائل صحبت کنم.
بله مرسی، بفرمایید شما.
آقای مصداقی توابین رو دستمندی کرد کلن زندان رو و یک جای اشاره کرد که زندانیانی که گزارش نمی دادن تواب نبودن. با عرض معذرت توی کتاب جلد یک، چون من هنوز همه جلدهای کتاب رو نتونستم بخونم، توی جلد یکش خود
منظور چه کتابیه؟
اشاره کردن که
منظور چه کتابیه فرخنده؟
کتابی که آقای مصداقی نوشتن.
بله بله نزیستن
نمک.
بله بسامد.
اشاره کردن یه جایی که خودشون یه گزارشی رو دادن در رابطه با، اگر الان درست یادم باشه، در رابطه با رضا عصمتی هست و بعد ایشون گفتن که این دوستی خاله خرسه بوده و خلاصه کار داده دست اینا. پس یکی از کارهایی که بچه هایی که تو زندان میکردن و به درستی آقای مصداقی بهش اشاره کرده مسئله بوده که اینا گزارش میدادن در رابطه با زندانیا. حالا یه عده میگفتن این تاکتیکیه، مثلا ما حقیقت رو نمیگیم، نمیگیم که طرف مثلا کیفیه، تشکیلات داره. حالا نهایتا برمیگرده میگه این افسرده است، این گوشه‌گیره، که مثلا برای طرف مسئله پیش نیاد. در حالی که واقعا بچه‌ای بودن که هرگز و هرگز تحت هیچ شرایطی توی زندان، حتی اینکه رنگ چشمون بچه چجوریه تو زندان حرف نزده، با اینکه خود زندانم خب عکسشو داشت، خودش زندانی دم دستش بود، کلا نفس گزارش دادن رو رد میکردن. اصلا گزارش دادن کار یک زندانی سیاسی نبود، با این کار نداشتن که حالا گزارش چی هست. آقای مصداقی خودشون این گزارش رو میده و بعد خودش هم میگه که این دوستی خاله خرسه شده، خلاصه کار داده دست آقای رضا عصمتی، اگه من اینجا اسمش یادم باشه درست. یه مسئله دیگه ای که هست، اشاره کردم به این که بعد از سال 60، بعد از اون جریان 30 خرداد، مسئله توبه تاکتیکی و اینا طرح شد و بعد هم مسئله توبه تاکتیکی درسته که یه عده از بچه‌ها به شدت یعنی شروع کردن به بریدن و جو عمده هم دست مجاهدا بود و بخش عظیمی از مجاهدا شروع کردن زیر فشارها به بریدن و این خط توبه تاکتیکی درست بعد از فشاری که تو زندان اومد روی بچه‌ها بعد از سال 60 و مجاهدین به شکل وسیع نیرو ریزش نیرو دادن توی زندان، مسئله توبه تاکتیکی پیش اومد که به واقع قاطی بشه مسئله بچه‌هایی که تاکتیک دارن اینو پیش میبرن، یا اینکه اونایی که واقعا بریده، که بخش عظیمی بریده بودن توی اون قضیه. و بعد این مسئله آنچنان پیش رفت، مسئله توبه تاکتیکی اینا، که یه تعدادی از اونا که خود آقای مصداقی هم اشاره کردن، حالا میگن 10 نفر، اینا من تو بند زنا تقریبا ما میتونم بگم 20 تا از کسایی که مسئولای بند بودن، کسانی که با بازجوها میرفتن برای شکار بچه‌ها توی بیرون، کسایی که گزارش میدادن و ما رو میبردن پای میزدن. حالا ایشون میگن که چرا گفتن که چطور ممکنه یه بازجو بپذیره که یکی فقط از مجاهدا مثلا از کفا گزارش بده. واقعیت اینه که بود یه همچین چیزایی. ببینید من خودم شاهدشم که توی حسینیه مجاهدا وقتی میمدن آزاد بشن میگفتن گزارش بده، اینا شروع میکرد چپا. خب چپا معلوم بود سر موضعی بود طرف. لاجوردی میگفت نه نشد دیگه، این نشد، از بچهای خودتونم بگو، از مجاهدان بگو. و وقتی که مسئله اون تشکیلات داخل زندان لو رفت و اونا دوباره رفتن زیر بازجویی، دقیقاً تمام ما بچه‌ای که رفته بودیم سالها تو انفرادی مونده بودیم، هم گزارش‌های ما رو همین بچه‌های توبه تاکتیکی تشکیلاتی زندان داده بودن که در مورد ماها نوشته بودن و ما رفته بودیم به اصطلاح زیر بازجویی و شکنجه و اینا. این مسئله اون توبه تاکتیکی‌ها بود که ایشون میگن که خب مسئله حالا اینجوری نظر میدن که کار فردشونه. بعد یه جایی هم به واقع تو کتابش من دیدم که ایشون درود فرستاده به این بچه ها، گفته خب اینا جونشون رو به خطر انداختن که نفوذ کنن توی این تشکیلات ها فلان. عزیز من درسته که اینا جونشون رو به خطر انداختن و نفوذ کردن تو این تشکیلات ها، ولی واقعیت اینه که به لحاظ کیفی و عملی اینا چه تفاوتی با اون بازجوهایی داشتن که ما رو شکنجه میکردن. و اینها اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم، یعنی بگیم که درود بفرستیم به اینها که اینا چه مشقات رو کردن توی زندان، چه سختی ها کشیدن، اینها چه تفاوتی دارن با اون شکنجه‌گرای قتل‌های زنجیره‌ای که رژیم هم برگشت گفت اینا یک عده خودسر بودن.
من یه سوال از شما دارم فرخنده آشنا. آقای رژیم استاقی، شما وقت دارید برای اینکه صحبت کنید، ولی یه سوال دارم. سوال من این هستش که مثلا اگه برگردیم به بحثی که همین الان مطرح هستش در رابطه با سیبا که از ایران خارج شده و در تشکل‌های در یک جلسه ای که تشکل زنان آلمان ترتیبش رو داده بوده شرکت میکنه و اونجا هم به هر حال میگه از این کاری که کرده مطلقاً پشیمان نیست و بحثی زیادی در این رابطه پیش میاد. آیا در رابطه با آدم‌های مثل سیبا باید خود سیبا به عنوان کسی که همکاری کرده با رژیم مورد نقد قرار بگیره، یا اساساً باید به سیبا به عنوان یه آدم قربانی نگاه کرد و یه آدم که باید بهش کمک بشه و بیشتر کینه رو برد طرف حکومت‌هایی که اینا رو به این روز میندازن؟ چه جوری شما اینو می‌بینید فرخنده عزیز؟
ببینید، اول اینکه این شکنجه خودش خب عامل اینه که اینا ببرن، ولی ببینید خیلی ها شکنجه شدن، بریدن، توی گوشه زندان نشستن، حکمشون رو کشیدن، آزاد شدن، رفتن. ولی کسی مثل سیبا که امروز میاد و از اونطور که من شنیدم از حاجی داوود و عملکرد اون دوره دفاع میکنه، میاد میگه من وقتی که تواب بودم خیلی لطیفتر بودم به لحاظ روحی، خیلی انسانتر بودم وقتی زینب بودم، اینا دیگه مسائلشون متفاوته. اینا قربانی نیستن، اینا کسایی هستن که تو اون صف دشمن قرار گرفتن و دارن تو همون صف دشمن هم منافع خودشون رو که مشترک شده دیگه با منافع رژیم جمهوری اسلامی ایران امروز دارن پیش میبرن. اینا قربانی نیستن، اینا کسایی هن که جایگاهشون عوض کرد، طبقه شون عوض کردن یا صف مبارزه رو عوض کردن، رفتن تو اون صف و حالا دارن تو اون صف دارن به منافع اون صف دفاع میکنن، از منافع اون صف دارن دفاع میکنن. قربانی نیستن، اینا تلاشکران این سیاست کثیف رژیم جمهوری اسلامی هستن. اینا کسایی هستن که در واقع دست تو دست آدم کشا داشتن و امروز هم وقیحانه اومدن این طرف به عنوان کسی که یه دوره ای رو در زندان بودن، دارن از اون خط سیاست آدمکشی رژیم جمهوری اسلامی دفاع میکنن.
شما در رابطه با این گروهی که دارن همین امروز با جمهوری اسلامی کار میکنن، در رابطه با نیروهای جدیدی که در این دوره جوانایی که فعال شدن، در این رابطه اطلاعاتی داری؟
ببینید، توابایی که تو زندان به واقع جاشون رو عوض کردن و رفتن برای رژیم کار کنن، الان هم هستن کسایی که توی دانشگاه ها دوباره دارن به تحصیلاتشون ادامه میدن و از طرفی هم گزارشگرای رژیم هستن در رابطه با شناسایی دانشجوهای انقلابی. ببینید، ما واقعا خیلی ضربه زیادی از بابت این توابا خوردیم، چرا که رژیم به واقع مثل اینا نبود. یعنی اون کسی که از درون ما رفت بیرون و خیلی بهتر ما رو میشناخت و بهتر میتونست گزارش های کارهایی بده تا بازجوها و پاسدارها، اینا بیشترین به واقع ضربه رو زدن. حالا اینا یه تعدادشون اومدن بیرون دارن این برم فعالیت میکنن. مذارت میخوام یه لحظه
خواهش
میکنم. بزر ماما خب پتو برد. بعد اینا اومدن بیرون دارن فعالیت میکنن دیگه، نمیدونم اینا تواب و اینا نیست، اینا کسایی هن که منافعشون رو گره زدن با رژیم و مثل اونا دارن همون منافع رو اونا پیش میبرن که اینا دارن پیش میبرن. اینا یکی هم با هم دیگه. حالا این بخش مثلا یه دختر دیگه ایرم من سراغ دارم، از بچه های مجاهد بود داخل زندان گزارش میداد، واقعا یه تواب به معنای واقعی شلاق میزد به اسم شهرزاد علوی. اومد بعد از چند وقت بعد از آزادی رفت تو رادیو مجاهدین شروع کرد صحبت کردن به عنوان یک مجاهد.
بله، اگر شما اجازه بدید تا همون کوچولو عزیز یه کمی آرومتر بشه و تا اینکه آقای ایرج مستاقی هم بتونن نظرشون رو در این رابطه بگن، شما همراه ما باشید. منتها من این صدا رو میارم پایین که شما راحت‌تر اگه خواستید با بچه صحبت کنید، و صدای آقای ایرج مستاقی میارم بالا که بتونن در این رابطه که نقلی که شما داشتید جواب بدن. خوبه؟
متشکرم. متشکرم. مرسی. ببخشید من با آمادگی نیومدم.
نه نه خواهش میکنم، چقدر خوب. مرسی، دست شما درد نکنه فرخنده عزیز که در این بحث مسئولانه شرکت کردید. آقای ایرج مستاقی، شما نظرتون راجع به نقد فرخنده آشنا چی هستش؟
ببینید در واقع خب یک چیز مستندی این وسط وجود داره و نشون میده که ایشون تا کجا در ارتباط با روایتی که از زندان میکنن در واقع هم غیر منصفانه و هم غیر واقعی و هم غیر صادقانه مسائل رو مطرح میکنن. و اون برمیگره به مسئله خود من و اینکه در کتاب مطرح کردم. ایشون به دروغ مدعی میشن، به دروغ کتاب جلومونه، به دروغ مدعی میشن که من برای رضا اسمتی یکی از صمیمیترین دوستانم گزارش دادم. و این شرم‌آوره، چون کتاب رو جلوی نظر هست. بنده میگم در زیر بازجویی قرار دارم تو انفرادی و شدیداً هر روز جیره‌ای میزننم. از من راجع به بند گزارش میخوام. مسئولی که از طرف بچه ها انتخاب شده رو زیر بخیه بردن، قبلی رو آوردن انفرادی، منم آوردن انفرادی، و بعد از من دارن راجع به اون میپرسن و او علی بقاله، نه رضا اسمتی که ایشون به دروغ مطرح کردن
یا گفتن اسمو زیاد یادشون نیست،
چند بار مطرح کردن. دوست عزیز اجازه بدین. و بعد ایشون مطرح و بعد اصلا داستان گزارش دادن نیست و خجالت آوره. من در اونجا ببینید حتی مسئله رو به چه شکل مطرح میکنم. میگم در صحبت با بچه ها متوجه شدم که بعد از دورانی که از انفرادی هم اومدم، میگم در صحبت با بچه ها متوجه شدم که خیرخواهی من در انفرادی و در خلال بازجویی ها باعث به وجود آمدن مشکلات و حساسیت های روی بند شده. آنها یعنی بازجویان درباره علی بقال شوشتری مسئول بند وقت، اونم زیر بازجویی تک نویسی خواهد سوال کرده بودن. از اونجایی که فکر میکردم او به خاطر مسئول بند مانند موارد قبلی زیر فشار است، تلاش میکردم همه مسئولیت همه مسائل پیش آمده در بند را خودم به عهده بگیرم و علی بقال را فردی معتقد به مقررات زندان نشان دهم، تا مبادا به خاطر پذیرش مسئولیتی در رابطه با جمع به زیر ضرب رود. در نوشتم تاکید کرده بودم که وی چندین بار به همه افراد اتاق‌ها و از جمله من گوشزد کرده بود که مبادا عمل خلاف مقررات انجام دهیم. علی بقال شوشتری فرد خوب و موجهی بود، منتها کمی محافظه‌کار به نظر می رسید و احساس می‌کرد بچه‌ها تمایلی به او ندارند. چندین بار تلاش کرده بود تا پاسداران را متقاعد کنند که با استعفایش موافقت کنند، چون نماینده بچه ها بود ظاهرا، ولی آنها از انجام آن سر باز دادند. پاسجوان بازجوها با توجه به نوشته من تصور میکردند که علی بقال به خاطر رفتار متعادلش از سوی بند و بچه ها برای استعفا دادن تحت فشار است و به همین دلیل با استعفایش مخالفت میکردند، در حالی که من بیخبر از همه جا سعی میکردم که بار فشار را از روی او بردارم. مقام های امنیتی زندان بر این تصور بودن که بچه ها در تداره حرکت اعتراضی هستند و علی بقال مانع از انجام آن است، چیزی که حقیقت نداشت. تجربه گرانبهایی بود. گاهی دوستی خالص کرسه کار دستمان میدهد. باید دقت بیشتری به کار میبردم. باید ابتدا به مقصود مسئولان زندان که همانا زیر ضرب بردن همه زندانیان بند بود پی میبردم، سپس با توجه به هدف آنها در مورد علی بقال توضیح میدادم. ببینید شما
کجای این چیز هستش که شما فکر میکنید که فرخنده آشنا فاکت دروغ آورده؟
اجازه بدید بالاخره شنوندگان شما هم خورده هوشی دارن. ببینید آیا این بحث گزارش دادنه؟ واقعا شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. و اجازه بدید من این رو به شما بدم، آیا در زیر باری که میگی تمام مسئولیت ها رو من دارم به عهده میگیرم، مسئولیت یک بند رو و اون چه که در اون بند داره اتفاق میفته و برای تمام تک تکش باید کابل بخوری، من به عهده میگیرم که بچه ها زیر فشار نرن و اونها زیر فشار نرن و همه مسئولیت رو علارغمی که به من ربطی نداشته به عهده میگیرم؟ خب اینجا ببینید چقدر ما باید غیر منصف باشیم که بیای مطرح کنیم و تازه رضای اسمتی که یکی از دوستان صمیمی منه بگیم من برای اون گزارش دادم. آیا ببینید این تصور و این دیدگاه تا کجا در روایت زندان، در چیزی که مستند نیست و ما نمیتونیم بهش استناد کنیم مثل کتاب من، مثل اینی که من الان آوردم برای شما. تا کجا میتونه این غیر واقعی صحبت کنه و تا کجا میتونه مغرضانه صحبت کنه و تا کجا میتونه مسائل و موارد رو خلاف واقع نشون بده؟ این بهترین سنده. من راجب اجازه بدید، من راجب موارد دیگه‌اش صحبت نمی‌کنم چون قشنگ نشون میده ایشون در ارتباط با اتفاقا قبل از این که اصلا داستان کتاب منو بخونن، هنوز جلد اولشن، شما توجه میکنید امروز گفتن و هنوز نخوندن، چند ماه پیش با خانم نسرین پرواز راجع به کتاب من مصاحبه کردن. جالبه، کتابی که نخوندن و الان میگن جلد اولشن راجبش نظر میدن. ایشون برمیگرده، اون خانم برمیگرده میگه که 99% هنوزم میگم 99% زندانیان مجاهد بریده بودن و با رژیم همکاری میکردن و میخواستن وزیر وکیل شن. آخه شما تصور کنید یک دختر 14-15 ساله یا یک پسر 14-15 ساله این در تصورات و تخیلاتش هم آیا می گنجه که بره وزیر وکیل شه؟ کجا یه دنیا وزیر وکیل 15-16 ساله داشتیم که اینا بخوام برن بشن؟ ببینید اینها ممکنه یک جریان سیاسی ما باش مخالف باشیم، حق بمونه، باید نفتش کنیم همه سیاستاشو از بالا تا پایین، ولی این نوع سیاه نشون دادن ها و به این گونه و به این گونه غیر واقعی صحبت کردن و دروغ گفتن و شما توجه
آقای ایرج مصداقی اگر اجازه بدید ما این بحث رو از حالت شخصی درش بیاریم بیرون. در رابطه با توضیحاتی که شما یه لحظه اجازه بدید به من، در رابطه با توضیحاتی که شما دادید رو این بخشی که برمیگرده به خود شما، ببینیم که فرخنده چه توضیحی داره در رابطه با نقد شما، اجازه میدید؟
بله بفرمایید.
بله
البته ببخشید من یه سری توضیح بدم.
بفرمایید. بله بفرمایید.
ببینید من قصد من دفاع از خودم یا مسئله در تو این مسئله بود و اصلا قرار نبود راجع به این مسئله صحبت کنیم، راجع به مسئله تواب در زندان و اینکه مسئله که پیش اومده مثلا قصدی نبود که به این کانال ها بیفته، ولی از اونجایی که ایشون مطرح کردن من لازم دونستم که مواردی رو بگم.
بله یه توضیح کوچیکی میذاریم روی این که فرخنده بده و بعد برمیگردیم در رابطه با نظر شما اساسا روی مثلا برای اینکه به طور روشن‌تر صحبت کنیم، مثلا موردی بازم شخصی نشه، مثلا موردی مثل سیبا.
بله
برای این که واضح‌تر و روشن‌تر بتونه بحثمون پیش بره اگه بله. اجازه بدید فرخنده شما صدای من دارید. نقدی که فاکتی که شما از کتاب آقای ایرج مصداقی آوردید، البته اسمو چند مرتبه عنوان کردید که اسمو ممکنه پس و پیش بگید، اما اون بخشی که آوردید آقای ایرج مصداقی بهش اعتراض دارن و میگن که این دقیقاً اون یعنی اون درکی که شما از این بخش داشتید درک درستی نبوده.
بله
در این رابطه شما ممکنه اگه توضیحی دارید بفرمایید.
واقعیت اینه که ما اینجا برخورد شخصی نداریم. من شخصا آقای مصداقی رو میشناسم، از همین نوشته هاشونه که من دارم صحبت میکنم، من که برخورد شخصی با ایشون ندارم. اصلا بریم روی این بحثی که آقای مصداقی در رابطه با بچه هایی که توبه تاکتیکی کردن و بازجو بودن تو زندان، اینجا یه جایی توی کتابش تو صفحه 388 اشاره میکنه که مسعود داداش داده میگه اون دیگه الان تو میان ما نیست، یعنی مسعود داداش داده یکی از کسایی که تو شعبه نفوذ میکنه، با بازجو همکاری میکنه، اعتماد اونا رو جلب میکنه. ببینید این خودش یک بحث گسترده‌ایه که چه کارهایی یک زندانی باید انجام بده تا بتونه نظر بازجو رو جلب کنه، اون به تذیرتش که تواب هست اون بهش اعتماد بکنه، باید مثل بازجو باشه. این یه طرف قضیه است. بعد ایشون اینجا میگن که حالا که 20 ساله 2 دهه هست از اون مسئله گذشته، اونها از سر صداقت و سادگی و به تلاش برای نجات جان دیگران برخواسته بودن. آخه جان دیگران رو شما به چه بهایی باید به دست بیارید؟ اون اشتباه مهلکی که آقای مصداقی میگن اونا اشتباهات مهلکی انجام دادن، آقای مصداقی عزیز اون اشتباهات مهلک چی بود؟ اشتباه نبود عزیز من، جنایته. تو زیر بغل بازجو رو میگیری در سرکوب نیروهای انقلابی و رده‌های پایین متاسفانه تشکیلات مجاهدین و اونها رو یاری میدی در این قضیه، آیا نباید به این نقد اساسی بشه؟ آیا شما باز باید بگید که من از صمیم قلبم به اراده مسعود داداش داده درود میفرستم؟ ببینید عزیزم، مسئله اصلا تشکیلات چپ و مجاهد و این و اون نیست، مسئله اون نفس عمله. من گفتم مسئله گزارش کلن غلطه، نباید پای گزارش دادن با رژیم رفت. حالا شما میگید نه خیر من خوبه ایشون رو گزارش کردم، و بعد به این نتیجه میرسید که من باید کلن در نظر میگرفتم که رژیم میخواد به همه ضربه بزنه. این درسته؟
بله.
اگر شما واقعیت اینه که من توی مصاحبم با نسرین پرواز، من تو همین جلد یک، چرا که خودم هم تو همون دوره مثل شما توی گوهردشت بودم، با شرایط کاملا متفاوت در از شما به عنوان یک سر موضعی بودم. شما ببینید، شما تلاشتون رو میکنید تو این کتاب، حق شما هم هست که از مجاهدین پرونده شویی کنید، و واقعا حق شماست که این کارو بکنید. هر کس باید بتونه از اونجایی که قبول داره دفاع بکنه و پاکش بکنه. ولی یه مسئله دیگه هم اینجا هست، شما میخواهید بریدگی رو در هیبت مقاومت نشون بدید، و من میخوام بگم نه خیر، این مواضع بریدگیه، مواضع مقاومت یه مواضع دیگه است، مواضع ایستادن جلوی این رژیم مواضع دیگه است که اون رو یه تعداد دیگه از زندانیا پیش بردن، و این رو نباید مخدوش کرد. من شخصا اجازه نمیدم به چشم مردم خاک پاشیده بشه، و بچه هایی که با چه سختی چند شبانه روز زیر شکنجه بودن که فقط بگن که آقا این چطوری بوده، این خصوصیاتش چی بوده، و این رو هم حاضر نشدن بگن. من میخوام اینها مشخص بشن، نه که کسایی که تحت عنوان توبه تاکتیکی با بازجوها قدم به قدم بودن. تمام این اطلاعات وسیع گسترده ای رو که شما توی کتابتون میارین با ارزش هست، ولی من یه سوال دارم آقای مصداقی، شما چطور این همه اطلاعات رو در رابطه با بازجوها به دست آوردین؟ آیا غیر از اینه که شما باید یک زندگی تنگاتنگی رو با اینا کرده باشین؟
بله، اجازه بدید فرخنده عزیز، ما این بحث رو حتما در هفته آینده هم پیش میبریم، و این بحث زنده هستش. دوستان بسیار زیادی هم الان میخوان صحبت کنن، وقت داشته باشن، ولی اگر اجازه بدید ما اینو الان شروعش کردیم و اینو ادامه میدیم. هم شما هم آقای مصداقی هم دیگران در این بحث نقش مهم میخواهید داشت، برای اینکه بتونیم یک بار رو این مسائل رو در رو همه با هم دیگه حرف بزنیم و نظراتمون رو جمع بکنیم و ببینیم چه نظراتی اساسا وجود داره، حالا چه اون چیزایی که تا حالا مکتوب نوشته شده، چه چیزایی که تا حالا مکتوب نوشته نشده. اجازه بدید که ما این بحث رو در هفته آینده ادامه بدیم. مرسی از مسئولیت شما. خیلی ممنون.
برنامه پذیرفتید واقعا. خیلی ممنون، لطف کردید.
مرسی. روز شما خوش.